خوشبینی یک مقام در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان. حکومت گفته است نزدیک 600 زندانی طالبان را که رهبر این گروه می‌خواهد آزاد شوند رها نمی کند، زیرا پرونده های جرمی دارند. و هالند روسیه را در پیوند بر رویداد سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا و محکمه حقوق بشر اروپا می کشاند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. روز اول هفته شما بخیر. امروز 21 ماه سرطان سال 1399 و 11 ماه جولای سال 2020 است. 7:30 با وقت افغانستان به این مجله خبری ما خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. چهار کودک در زابل و اروزگان کشته شدند. موزیم آیا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. و سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان گزارش داد. مقام‌های محلی ولایت زابل می‌گویند در یک انفجار در شهر قلات مرکز ولایت زابل 3 کودک جان باختند و 2 کودک دیگر زخم برداشتند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل در مورد رویداد دیروز برادیو آزادی بیشتر گفت.
دخمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړو ترسو امنیتی ځواکونه
ته دښمن یک مرمۍ راکټ را به هدف کشته او زخمی ساختن نیروهای امنیتی در منطقه سوزګر مربوط شهر قلات جابجا کرده بود. بدبختانه مرمۍ به دست کودکان افتاده و در نتیجه انفجار آن 3 کودک کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. در یک تحول مربوط در انفجار مرمی هاوان در اروزگان نیز دیروز 1 کودک جان داد. زرگای عبادی سخنگوی والی اروزگان برادیو آزادی گفت این رویداد در ولسوالی دهراود رخ داده است. طالبان یا کدام گروه دیگر مسئولیت این رویدادها را به دوش نگرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد مسئولیت فعالان حقوق بشر در این کشور نگران است. پیش از این سازمان عفو بین الملل گفته که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با فشار مقامهای دولتی و گروههای مسلح روبرو هستند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون حقوق بشر دیروز در گفتگو با رادیو آزادی بر حفظ جان فعالان حقوق بشر تأکید کرد.
ما از تلاش ها و درخواست ها به خاطر حفاظت از فعالان حقوق بشر حمایت میکنیم. در عین زمان نگران از افزایش حملات هدفمند بر مدافعان حقوق بشر هستیم.
دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 7 ماه روان خورشیدی در بمبگذاری در شرق کابل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل دیروز خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مدافعان و فعالان حقوق بشر با تهدید، اذیت و آزار روبرو هستند. این سازمان خواستار ایجاد میکانیزم برای حمایت و حفظ جان آنها شده است. موزیم آیا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصمیم در این مورد را دیروز 10 ماه جولای اعلام کرد، اندک پس از آن که محکمه عالی اداری ترکیه به تغییر نام موزیم آیا صوفیا اقدام کرد. اردوغان افزود مسلمانان در 24 ماه جولای در این مسجد نماز ادا خواهند کرد. اردوغان گفت غیر مسلمان ها نیز اجازه خواهند داشت تا از ایا صوفیه همچنان دیدن کنند. اقدام حکومت اردوغان در این مورد با مخالفت های داخلی و خارجی گسترده به همراه شده. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اعلام کرده نگرانی های خود در این باره را طی چندین نامه به مقام های ترکیه ابراز کرده، اما تا کنون جواب نگرفته. عثمانی ها در سال 1453 استانبول را فتح و کلیسای ایا صوفیه را به مسجد تبدیل کردند. سرانجام پس از اعلام جمهوری سکولار توسط کمال اتاتورک در ترکیه، دولت آن کشور در سال 1934 این بنای تاریخی را به موزیم تبدیل کرد. و سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان گزارش داد. این سازمان دیروز گفت بیشترین موارد در آمریکا، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده. در 6 هفته گذشته واقعات کرونا 2 برابر شده و پس از ثبت موارد تازه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان نو بیش از 228 هزار تن گزارش شده. تدروس ادهام گبرسیوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت که با اقدامهای قاطی کشورها جلو همگیری این ویروس کشنده گرفته شده می تواند.
As we continue to tackle the pandemic, we're also looking into the origins of the virus.
ما به رهبری، مشارکت جامعه و همبستگی دست جمعی نیاز داریم. تنها اقدام قاطع توأم با همبستگی ملی و بین المللی می تواند جلو همگیری این ویروس را بگیرد. تعداد مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 12,300,000 نفر رسیده است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه به وقت افغانستان است. خوشبینی یک مقام در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان.
تعریف مختلف است، مواقف مختلف است، ولی ای به معنی نیستند که بعضی بندیهایی که در دو طرف هستند او شاید لاین حل بمانه و ما خدا نخواسته به طرف مذاکرات نریم.
هشدار مؤسسه بین المللی آکسفام.
تنها امسال در جهان 121 میلیون تن دیگر با خطر گرسنگی روبرو خواهند شد.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های معتبر جهان و پروژه کلان ماهی پروری در ولایت بغلان به اجرا گذاشته می شود.
فرمایی که در ولایت بغلان ما می سازیم در حدود 20 فارم است که در ساحه 1.5 جریب زمین ساخته می شه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته می شه.
باز هم سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی، امیدوارم تندرست باشید. میپردازیم به خوشبینی یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت از غیر نظامیان در این شورا دیشب بر رادیو آزادی گفت که این مشکل مانع مذاکرات بین افغان‌ها نخواهد شد. حکومت میگوید نزدیک 600 زندانی طالبان را که رهبر این گروه میخواهد آزاد شوند رها نمی‌کند، زیرا پرونده‌های جرمی دارند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان باید تا 5000 زندانی طالبان و این گروه هم حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را پیش از آغاز مذاکرات بین افغانها در دهم ماه مارچ امسال آزاد می کردن. اما تا کنون روند مبادله زندانیان تکمیل نشده و از مذاکرات هم خبری نیست. مقیم نایب گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میپذیرد که تنش با طالبان درباره رهایی زندانیان در جای آن باقی است، اما تاکید میکند که حکومت به ادامه تلاش های صلح متحد است. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که حکومت درباره رهایی زندانیان طالبان ملاحظات امنیتی و قانونی دارد، اما به گفته او تا آن حد نیست که بر تلاش های روان صلح تاثیر گذار باشد.
این سلسله دوام پیدا میکنه. در بعضی بندی های حتما ملاحظات وجود داره، او حل خواهشدن حتما تعریف مختلف است، مواقف مختلف است، راه ها مختلف است، ولی ای به معنی نیستن که بعضی بندی هایی که در دو طرف هستن او شاید لاین حل بمانه و ما خدا نخواسته به طرف مذاکرات نریم.
در این هفته پس از اینکه سخنان مقام های حکومت در مورد عدم رهایی نزدیک به 600 زندانی طالبان تنش ایجاد کرد، سوالاتی را در ارتباط با آغاز مذاکرات بین افغان ها برانگیخت. شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه گفت که تعدادی از زندانیان خطرناک طالبان را رها نمی کنند. اما روز پنجشنبه این اداره اعلام کرد که طالبان فهرست جدید را به عوض این 600 زندانی ارائه کرده که آن هم از سوی طالبان رد شد. انتظار خادم در ادامه سخنان خود گفت که هم حکومت و هم طالبان به دوام تلاش های صلح متحدند. حکومت افغانستان در این هفته 3 نشست بین‌المللی را در ارتباط به تلاش های صلح میزبانی کرد. هر 3 این نشست به طور آنلاین برگزار شده بود. دو نشست اولی آن که یکی روز دوشنبه و دیگرش روز سه شنبه برگزار شده بود، بحث روی تقویت اجماع منطقه‌ای صلح تمرکز داشت و در نشست روز پنجشنبه نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی درباره کاهش خشونت، آغاز مذاکرات بین افغان‌ها و تبادل زندانیان بحث شد. بر اساس موافقتنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه قطر، رهایی 5000 زندانی طالبان از طرف حکومت و 1000 زندانی حکومت از سوی طالبان شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در دهم مارچ بود. اکنون از این توافق 5 ماه می‌گذرد. حکومت بیش از 4000 و طالبان بیش از 500 زندانی حکومت را رها کردند. اما آزادسازی زندانیان با وجود مشکلات هنوز هم ادامه دارد. تنش روی رهایی زندانیان از یک سو نکته اختلاف میان دو طرف است و از سوی دیگر این امیدهای را زنده نگه داشته که گویا تلاش‌های صلح ادامه دارند. امیدهایی که انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان در گفتگوی خود هم از آن یاد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مؤسسه بین المللی آکسفام از جامعه جهانی خواست تا به صورت فوری در برابر بحران گرسنگی که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به میان آمده اقدام کند. در گزارش این مؤسسه که به روز پنجشنبه پخش شد، از افغانستان، یمن و جمهوری دموکراتیک کانگو به عنوان نیازمندترین کشورهای جهان نام برده شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه بین المللی آکسفام که در برابر فقر مبارزه می کند هشدار داده که تنها امسال در جهان 121 میلیون تن دیگر با خطر گرسنگی روبرو خواهند شد. در گزارش آکسفام که پنج شنبه نشر شد گفته شده که همگیری ویروس کرونا باعث شد تا بیکاری بیشتر شود و در مقابل برنامه های رساندن کمک های غذایی و پول تمویل کننده ها کاهش یابد. در ادامه گزارش آمده است امسال شمار گرسنگی 82% افزایش خواهد یافت و در آینده شاید روزانه تا 12,000 تن در نتیجه گرسنگی جان بدهند. چیمویرا رئیس موقت اجرایی آکسفام در اعلامیه گفته است بیماری کووید 19 میلیون ها انسان را که با تهدیدهای بحران، تغییرات اقلیمی، نابرابری و نظام شکسته غذایی روبرو بودند با مشکل جدی‌تر روبرو ساخته است. به گفته ویرا با همگیری ویروس کرونا 8 شرکت بزرگ مواد غذایی و نوشیدنی از ماه جنوری به این سو بیش از 18 میلیارد دلار به سهامدارانشان پرداختند و این آمار 10 مرتبه بیشتر از چیزی است که سازمان ملل متحد برای جلوگیری از گرسنگی درخواست می‌کرد. در گزارش 10 کشور به عنوان کانون گرسنگی در جهان معرفی شدند. در درجه نخست یمن قرار دارد، سپس جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، وینزویلا، ساحل افریقای غربی، ایتوپیا، سودان جنوبی، سوریه، سودان و هایتی بیشترین جمعیت گرسنه را در جهان دارند. در گزارش مؤسسه آکسفام آمده که تا 65% از شهروندان این کشورها با تهدید گرسنگی روبرواند. در ادامه آمده که این کشورها پیش از همگیری ویروس کرونا هم وضعیت خوب نداشتند، اما حالا خیلی بدتر از گذشته شدند. آکسفام از حکومت‌ها می‌خواهد تا با مبارزه‌شان در برابر ویروس کرونا اقدام‌هایی را برای بحران گرسنگی هم به اجرا بگذارند تا زندگی مردم حالا و در آینده نجات داده شود. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در حال حاضر بیش از 820 میلیون تن در تمامی جهان در گرسنگی به سر می‌برند و مسئولیت غذایی ندارند.
تشکر از همراهی شما. حالا بیایید باز هم از جاوید نعیمی بشنویم، این بار مرور بر مطبوعات جهان را.
عفو بین الملل گفته است که گروه های مدافع حقوق بشر در افغانستان با فشار مقام ها و گروه های مسلح روبروند. در اعلامیه عفو بین الملل که روز جمعه نشر شد، رئیس جمهور افغانستان مخاطب قرار گرفته و برایش گفته شده که فعالان و مدافعان حقوق بشر با هراس، آزار و اذیت، هشدار و تشدد روبروند. این نهاد که مرکزش در شهر لندن است همچنان میگوید با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، حکومت و جامعه بین المللی مدافعان فعالان حقوق بشر را از یاد برده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواست تا میکانیزم منظم و عملی را برای دفاع و مسئولیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کند تا در نتیجه زندگی و حمایت از آنها اطمینان حاصل شود. در ادامه از رئیس جمهور افغانستان هم خواسته شده تا اقدامهای مشخص را برای مسئولیت فعالان و مدافعان حقوق بشر که در کشورشان با تهدید، هشدار و تشدد روبرواند به اجرا بگذارد. همچنان از حکومت افغانستان درخواست شده تا به همکاری جامعه جهانی صندوق مالی را برای جمع‌آوری پول به مدافعان حقوق بشر ایجاد کند. حکومت افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. روزنامه نیویورک تایمز به اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا در یکی از کمیته‌های کنگره آن کشور تمرکز کرده است. روزنامه با عنوان کنگره مقام‌های نظامی را به خاطر قضیه مزنون پاداش مالی روسیه تحت فشار قرار داد آغاز کرده. با نوشته روزنامه مقام‌های ارشد نظامی آمریکا روز پنجشنبه در مورد پاداش‌های مالی روسیه به طالبان در بدل هدف قرار دادن نیروهای ایالات متحده نگرانی آشکارشان را ابراز کردند. در ادامه آمده که حتی مقام‌های پیشین استخباراتی و نظامی آمریکا به خاطر اقدام نکردن در برابر این مسئله رئیس جمهور ترامپ را با پرسش روبرو کردند. در نشست روز پنجشنبه جنرال مارک میلی، لوی دریستیز، مارک اسپر وزیر دفاع و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در کمیته خدمات نظامی کنگره حضور یافتند. پرسش‌های اعضای کنگره از آنها در مورد پاداش مالی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان متمرکز بود. این موضوع برای نخستین بار در 26 ماه جون از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شد و سپس به سرخط رسانه ها مبدل گشت. روزنامه این گزارش را به نقل از منابع استخباراتی نشر کرده، اما قصر سفید با رد آن گفته است، طوری که نیویورک تایمز گزارش داده این معلومات استخباراتی یک سال پیش از سوی مقام‌های آمریکایی با آنها شریک ساخته شده بود. به گفته مقام‌های قصر سفید، آنها به خاطر این گزارش‌ها را تایید کردن نمی‌توانستند که برای رئیس جمهور ترامپ در مورد آن چیز گفتن نشده بود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست روز پنجشنبه گفت قماندانان ایالات متحده برای بار نخست در ماه جنوری امسال گزارش‌ها را در مورد پاداش مالی به طالبان شنیدند و سپس در ماه فوریه معلومات در آن مورد را در یک سند استخباراتی دیدند. اسپر گفته با آنکه این خطر را جدی گرفتند، تا هنوز ثابت نشده که چنین گزارش‌ها 100% درست باشد.
طرح ایجاد 20 فارم ماهی پروری در ولایت بغلان روی دست است. هر فارم حدود 2000 ماهی خواهند داشت. این فارم ها در ساحه 120 جریب زمین ساخته می شوند. بشیر احمد غزالی این گزارش می دهد.
آبهای بغلان مانند سالهای قبل ماهی ندارد و در بازار هم همیشه ماهی پیدا نمی شود. اینجا ماهی به گونه فصلی در دسترس است و آن هم وارداتی یخزده و قیمت. محمد حسن فروتن مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال شرق می گوید برای رفع تقاضای بازار فارمهای معیاری و جدیدی را از بهترین نسل ماهی ها در نقاط مختلف بغلان ایجاد خواهند کرد.
فارمهایی که در ولایت بغلان ما می سازیم در حدود 20 فارم است که در ساحه 1.5 جریب زمین ساخته میشه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته میشه که در ولسوالی بغلان مرکزی، پلخمری و دوشیر ما زیر پوشش داریم که ماهی که انداخته میشه 3.9 ماهی است. این ماهی ها در ظرف 11 ماه وزن از یا به 2 کیلو میرسن. فارمایی که ما ساخته میشه، اولین کاری که باید بگیم جلو واردات گوشت ماهی را ما از خارج میگیریم.
اینجا سالهاست که تعدادی از متشبثین خصوصی دست به ساخت و ساز حوزه‌های ماهی پروری زده، ولی از این که نتیجه خوبی نداده اکثرا دست از آن کشیدند. تاج محمد احمدزی آمر خدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت بغلان میگوید چیزی بالاتر از 30 فارم ماهی پروری شخصی در بغلان وجود دارد که این کافی نیست و باید برای تقاضای بازار فارم های بیشتری ساخته شود.
32 با فارم شخصی که در ولایت بغلان ماهی پروران ارائه احداث کردگی است، تقریبا 54,150 بال ماهی را ما امروی همین فارمدارا کمک کردیم. تولیدات ما در اواخر فیصدی بلند رفته، اما تقاضای همشهریان رسیدگی کرده نمیتونیم. بنابراین تجار ملی ما ماهی های یخ زده وارد افغانستان میکنه.
بغلان ولایت آبداری هست و آبهای بغلان ماهی های رنگارنگ و زیادی داشت، ولی به گفته مسئولان اداره زراعت این ولایت از شکار بیرویه و بیرحمانه آن در سالهای اخیر تا 90% نسل ماهی را در بغلان از میان برده است. شکار با زهر و شارتی برق در دریا که نه تنها نسل ماهی بلکه موجودات آبزی دیگری مانند سگ آبی و خرچنگ را هم نابود کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
5:24 دقیقه صبح به وقت هالند است، کشوری که روسیه را در پیوند به رویداد سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه حقوق بشر اروپا می کشاند. این طیاره در سال 2014 در شرق اوکراین سقوط داده شد. اکثریت مسافرانش هالندی بودند. مقیم نایب فشرده این گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
استیف بلاک وزیر خارجه هلند میگوید هدف ارائه این صورت دعوا به محکمه حقوق بشر اروپا حمایت از خواست خانواده هایی است که عزیزانشان را در این پرواز طیاره شرکت هوایی مالزیا از دست دادند. او که دیروز جمعه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت خانواده های قربانیان حادثه از محکمه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ هم چنین درخواست کردند. با گفته او اکنون حکومت میخواهد که با ارائه اقامه دعوا به این محکمه از قضایای هر یک از این خانواده ها حمایت کند. حداقل خانواده های 65 قربانی این حادثه شکایاتشان را قبلاً در سال 2018 میلادی در محکمه استراسبورگ ثبت کرده. استیو بلاک به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت هلند به مساوی یک حکومت اسناد و شواهد دارد که در نتیجه آن دست داشتن روسیه در سقوط این تیاره را ثابت کند. پرواز MH17 شرکت هوایی مالیزیا از امستردام به کوالالامپور بود که در فضای مناطق شرق اوکراین تحت حاکمیت جدایی طلبان طرفدار روسیه توسط راکت نو بوک ساخت روسیه هدف گرفته شد. از 198 سرنشین این تیاره 200 آن هلندی بودند. مسکو هر گونه دست داشتن در شرق اوکراین را رد کرده و درباره سقوط این تیاره نظریات گوناگون ارائه کرده. از جمله یکی از نظریات آن این است که گفته امکان دارد این تیاره توسط راکت نیروهای نظامی اوکراین سقوط داده شده باشد. همزمان در محکمه بین‌المللی جرایم در شهر هاگ هلند محاکمه 4 مظنون به اتهام دست داشتن در سقوط این تیاره جریان دارد. محاکمه این 4 مظنون که 3 روسی و 1 اوکراینیان به طور غیابی برگزار شده. سرانمالان محکمه هاگ پس از 6 سال تحقیقات میگویند تیاره مالیزیایی به وسیله سیستم دافع هوای بوک ساخت روسیه از طرف جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور سقوط داده شده است. به گفته آنها جدایی طلبان اوکراین که طرفدار روسیه اند این سیستم را از یک پایگاه روسی در مرز روسیه اوکراین به دست آوردند.
حالا فشرده خبرهای مهم، مقامهای ولایتهای زابل و اروزگان از جان باختن 4 کودک در این دو ولایت در 2 رویداد جداگانه انفجاری خبر دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد مسئولیت فعالان حقوق بشر در این کشور نگران است. یک روز پیش از این سازمان عفو بین الملل به روز جمعه گفت که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با فشار مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح روبرو هستند. امروز مصادف است با روز جهانی جمعیت. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان می‌گوید جمعیت این کشور سالانه حدود 2% رشد دارد. موزیم آیا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. و حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. نام عبدالواحد است، باشنده خیرخانه.
خودت دیدم که در این پارک سیگارت میکشیدین. میشه بر ما بگوین که چقدر مدت شده که خودت سیگارت میکشی؟ آیا از روی شوق میکشین یا ای که معتاد شدین؟ چه قسم؟
من از سالای 1364 سیگارت میکشم. خود اول خطبم شوقی مردم میکش که با متعلم مکتب و بعد از محصل بودیم در وقتا بچه بودیم سیگارت میکشیدیم. کم کم عادت شده است که تا هنوز هم گاهی ترک میکنم بازم شروع میشه. اینم قسمی عادت داریم دیگه سیگارت میکشم.
چی احساس میکنین وقتی که اگر سیگارت نکشین آیا کدام مشکل را میبینین؟
سیگارت خودش احتیاط است. یک دفعه آدم عادت بکنه ترکش مشکل است. خو احساس از این میکنم کمی همین دقیقه باید سیگارت بکشم، خصوصا در وقتی که نشتا میکنم یا مصروف خواندن میباشم چه احساس میشه که سیگارت بکشم. بالاخره در محفلایی که یا روسی بوده یا شب نشینی که تمی هم صفیا ششتیم واک سیگارت کشتیم، باز گفتیم بیا یک دو سیگارت بکشم، یعنی یک دو یک دونه یک پا دوباره پس عادت پیدا کردیم و تا هنوز سیگارت میکشم.
کی مسئولیت داره نظر خودت که باید همین مواد مخدر ممنوع بسازه؟
در قدم اول همی خود فامیلا کوشش بکنن که اولاد که اون نماز به مواد مخدر از سگرت گرفته تا نسور چرس کلش مخدر است و یا احتیاط پیدا نکنن.
پس از راه سگرت هم خودت که میفهمی میشه بر ما بگوین که تصمیم دارین که ترک کنین سگرت؟
چند بار تصمیم گرفتم منتها جدی نه، این بار تصمیم جدی میگیرم. خو یکی از امیرایش نمی است که رفیقا یا دوستای ما که سگرت میکشن در اون وقتی که یا سگرت میکشن بعد در اون جای نباشم.
برای دیگر کسایی که معتاد هستن برای اونها چی گفتنی دارین؟
گفتنی مهمی است که هم ضرر اقتصادی داره لاسی هم ضرر داره، بنان بر از اون گفته میتونم عادتایی که بعد دیگه مواد مخدری که دارن و ترک بکنن که بر دولت خوب تر است.
تشکر از شما.
تشکر از همراهی شما در کمتر از یک ساعت